الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بس منتهي شد تقسیم مالیت بعد از آنی که اقسام معهود از قسمت که عبارت بودن از قسمت افراز و قسمت تعدیل و قسمت رد بیان شد، قسم دیگری از تقسیم در کلام مرحوم آقای خویی قدس سره مطرح شده که می شود از اون به تقسیم در مالیت تعبیر کرد. اونجاییست که عین به هیچ وجه قابل تقسیم نیست. منظور از این که به هیچ وجهی قابل تقسیم نیست یعنی این تقسیماتی که سه قسمی که گذشت درش قابل اجرا نیست، مثل سنگ آسیاب مثلا قابل تقسیم نیست، دونین کنن سنگ رو دیگه ارزش خودش رو از دست میده، میشه مثل سنگ معمولی، ارزشش به اون اتصالش و اون کیفیت خاص و وصف خاصشه که هیئت جمعی در مالیت و ارزشش دخیله. مالی که نه با قسمت افرازی مثل حبوبات قابل تقسیمه، نه با قسمت تعدیلی مثل اشیایی که مختلف در مالیت، و نه با قسمت رد که یکی از دو شریک از جیب خودش جبران ما به تفاوتو بکنه، تنها راه تقسیم اینه که این مال رو مثلا بفروشند و مالیت و پول این مال رو بین شرکا تقسیم کنند. اگر یکی از دو شریک مطالبه به این گونه قسمت کرد، در این فرض اگر طرفین توافق بر این که یکی مال رو برداره و سهم شریک خودش رو از اون مال پرداخت بکنه، اگر بر این جهت توافق داشته، سنگ آسیاب رو یکی برداره سهم رفیقشو بده، نصف ارزش این سنگ رو از جیب بده، نظیر قسمت رد. فرقش با قسمت رد اینه که در قسمت رد علاوه بر تقسیم عین رد ما به تفاوت می شد، اینجا منحصراً زوال شرکت به رد بدون تقسیم عین. طرفین اگر توافق بر این گونه تقسیم کردن که یکی عین و بر داره سهم رفیقش رو به او بده، خب شکی نیست در این که ایشان فرموده این معنا متعینه، یعنی این که متعین اون کسی که مطالبه میکنه دیگری رو به پذیرش مالیت در حالی که او حاضر نیست دیگری رو مطالبه به این جهت بکنه، خب مال به این صورت طرفین راضی ان تقسیم بشه تقسیم میشه. ولی اگر هیچ کدام راضی به رد نیستن، گذشت سابقا که رد یعنی معاوضه. حالا چه رد در جایی که قسمت هم درش نسبت به عین فرض بشه یا خالصا رد باشه، این در حقیقت یکی از دو طرف دیگری رو میخواد ملزم بکنه به خرید و معاوضه نسبت به این مالی که قابل تقسیم نیست. کسی که مطالبه به قسمت میکنه در حقیقت داره مطالبه به معاوضه میکنه. بعد از آنی که توافق بر این که یک طرف مال رو برداره ندارن، در این صورت ایشون فرموده مرحوم آقای خویی قدس سره، نوبت میرسه به بیع مال و اجبار میشه طرف مقابل بر پذیرش. این در کلام ایشان مطرح شده که در فرض عدم ترازی این دو به تقسیم عین به یک وجه خاصی که یکی عین رو برداره و مالیت شریکش رو به او پرداخت بکنه، متعین اینه که این مال تقسیمش به همین صورت شکل بگیره، یعنی فروخته بشه و ارزشش تقسیم بشه. دلیلی رو که ایشون بر اجبار بر بیع برای تقسیم مالیت مطرح میکنه، ایشون یک کلمه، ایشون میگه سیره عقلا بر این جهته که کما این که سیره بر مطالبه بر به قسمت بر حق شریک به مطالبه قسمت عینه، که انهو سیره عقلا که دلیل لبی اون طرف بود بر مطالبه در فرد مطالبه به تقسیم بر اساس مالیت هم جاریه. یعنی عقلام در فرض مطالبه به تقسیم مالیت حق میدن به شریک که مال فروخته بشه و تقسیم بشه، منتها این مال فروخته بشه و تقسیم بشه جاییه که یکی از دو طرف حاضر به پذیرش مال و اداء سهم دیگری نباشه، چون باز بر اساس قاعده این که مادامی که امکان داره عدم بیع، بیع باز خلاف قاعده است در مال مشترک، حتی امکان با تحفظ بر عدم بیع اگر بشه مال تقسیم بشه، همان طوری که در مورد قسمت عین نوبت به بیع نمیرسه، در جایی که طرف مطالبه به مالیت هم داره بشه. این تمام اون چه ایشون در متن و تعلیقه بر این متن فرموده. به نظر میاد این بیان ایشون در اجبار بر بیع در این فرض مشکل داره، به جهت متعددم مشکل داره. چرا؟ ایشون فرموده اگر ترازی بر تقسیم به معنای اخذ عین توسط یکی و دفع سهم شریک نباشه، نوبت به بیع میرسه. یعنی اگر بنا بشه هیچ کدوم راضی به قبول عین نباشن، این یه صورتشه. اینجا گفته بشه متعین بیع توجیه داره، ولی اگر یک کدوم از این دو مطالبه به عین داره و جبر سهم دیگری، خب از کلام خود ایشون هم برمیاد که نوبت میرسه به همین گونه تقسیم. یه طرف حاضر میگه من سنگ آسیابو برمیدارم پول رفیقمو میدم، دیگری میگه نه من حاضر نیستم سنگ آسیاب بردارم. خب در این صورت گفته میشه اون کسی که راضی شده برداره، نوبت نمیرسه به اینکه این مال فروخته بشه، تحفظ بر عدم بی در این فرض ممکنه. ولو تو کلام ایشون فرض ترازی آمده که اگر ترازی داشتند نوبت به بی نمیرسه. ترازی اینه که طرفین راضی هن، یکی برداره مال مشترک و سهم دیگری رو از مالیت پرداخت بکنه، این میشه ترازی. اما اگر نه، یک طرف میگه من این مال میخوام تقسیم بشه و حاضرم سهم رفیقم رو بده، طرف مقابل میگه من نه، من از این عین استفاده ای نمیخوام بکنم، خب اینجا ترازی ندارم. ولی در عین حال باز روی این مبانی که آیون مطرح کردن بعید نیست نوبت نرسه به بی و طرف حق قسمتش رو که بر اساس سیره گفته میشه داشته باشه اقتضا میکنه عین رو اون طرفی که راضیه به قبول عین نگه داره و نسبت به اون کسی که راضیه به پذیرش عین نیست حقش و سهمش رو جبران کنه. ولی اگر هر دو مطالبه به عین دارن، هر کدوم میگه من این سنگ آسیابو بر میدارم سهم رفیقامو میدم، خب اینجا ترازی بر قسمت ندارن، یعنی ترازی ندارن که این مال فروخته بشه یا اینکه این مال یک کدومشون، ترازی که تو عبارت ایشان آمده، یک کدومشون این مال رو برداره سهم دیگری رو بده. خب حالا اگر اینا تشاه دارن ترازی ندارن، اطلاق عبارت ایشون اقتضا میکنه که اجب را علل بین، سنگ آسیابو باید بفروشن سهم هر یک از این دو رو بدن. در حالی که طبق اون مشی که ایشان در مسائل قبل در مورد تقسیم عین در موارد مثل تقسیم تعدیلی مطرح کرده بود، اینه که اینجا باید با قرعه تعیین کنند، دفع عین رو به یک طرف و به تبع جبران سهم دیگری. ایشون در مورد قسمت تعدیلی فرمود اگر مطالبه ای به قسمت بکنند و اینا تشاح داشته باشند، هر کدوم بگه اون خونه بزرگو من میخوام، ایشون مثالش این بود دو خانه، یه کوچیک یه بزرگ، ببخشید در قسمت ردی، در قسمت تعدیلی هم همین بود ولی در قسمت ردی. خب اون کسی که خونه بزرگو میخواد اگر بخواد اخذ اون مال رو بکنه باید سهم رفیقش رو جبران کنه. اگر ایشون فرمود هر دو مطالبه به اون عین دارن، هر دو میگن خونه بزرگه رو به ما بدید من جبران میکنم سهم رفیقم رو، ایشون فرمود باید قرعه زد و نوبت به بیع نمیرسه. خب چه فرق بین اونجا و بین اینجا؟ شما نهایت اینه که اینجا در حکم قسمت ردی این قسمت رو واجب بدانید، نهایت اینه دیگه، میگید از حقوق طرف پذیرش مطالبه به قسمت، قسمت مالیت. اما اون قاعدتون بود که تا بشه تحفظ بر عدم بیع نسبت به عین کرد و عین در اختیار خود شرکا قرار بگیره نباید عین فروخته بشه، بله اگر هر دو حاضر به رد نبودن، هر دو گفتن ما خونه بزرگ رو نمیخوایم، ناچارند یه خونه بزرگ رو برای تقسیم مالیتش بفروشن. ولی داد قسمت رد مردش به تقسیم مالیت منطقه زائدن علا تقسیم العین، یعنی در قسمت اونجا اینگونه بود که خونه کوچیکو به یکی میدن، خونه بزرگو به اون دیگری که میدن با جبران حق اون بفیر، منتها با قرعه تعیین میکردن که خونه بزرگ رو برداره در جایی که هر دو مطالبه ای به اون خاله میکردن. خب ما نحن فی هم از همین قبیله، یک ناهماهنگی بین نظرات ایشون در این مسائل مختلفه قسمت احساس میشه. ایشون در قسمت ردی در جایی که هر دو مطالبه دارن به این که ما اون سهمی رو اخذ میکنیم که مشتمل بر رده، که رد تفاوت هم بکنیم، فرمود ایشون باید با قرعه تعیین مستحق بشه و به تبع جبران سهم رفیق رو باید بکنیم. خب در موردی که این اصلا قابل تقسیم نیست، سنگ آسیابه، خانه خیلی کوچیک، بخواد تقسیمش بکنن از ماهیت خانه خارج میشه. ایشون فرمود اگر ترازی دارن بر این که یک کدوم خونه رو برداره و سهم رفیقش رو بده فهوه، اگر نه نوبت به فروش میرسه. خب اگر نه یه فرضش اینجاست که هر دو مطالبه میکنن به رد، میگن که خونه رو بدید به ما تا ما جبران کنیم سهم رفیقمون رو. خب اینجا هم ترازیه بر این که یه طرف برداره و سهم دیگری رو بده ندارن، بلکه تشاح دارن. اطلاق عبارتشون اقتضا میکنه اجبرا علی البیع، در حالی که موجبی برای جبر بر بیع اینجا نیست. و اون مبانی که از ایشان قبل گذشت که مال باید بر اساس قرعه تعیین بشه مستحقش و رد و جبران سهم طرف مقابل به تبع اونجایی که هر دو مطالبه به این جهت دارن. پس این کلام ایشان که ایشان فرموده هر کجا ترازی بر قسمت در فرض عدم امکان تقسیم خارجی عین نبود، به هیچ شکل از اقسام متقدمه که نوبت برسه به تقسیم مالیت، نوبت میرسه با عدم ترازی طرفین بر پذیرش عین و اداء سهم دیگری، نوبت به بیع اجباری، به نظر این خارج از ضوابطی است که خود ایشون در باب قسمت پذیرفته. این اولا. و ثانیا اونجایی که هیچ کدام راضیه به قسمت مالیتی نیستن، به این که عین و اخذ بکنن و جبران سهم شریکشون رو بکنن، ایشون فرمود اجبرا علی البیع، الزام میشن به این که باید این مال فروخته بشه. حالا فرض میکنیم در همون جایی که فرض اشکال اول ما جایی بود که هر دو مطالبه به عین دارن، حالا این فرض جاییه که هر دو نکول از پذیرش عین دارن، به نحویه که نمیشه هیچ کدوم رو، هر دو بیان ما حاضر به رد نیستیم. خب اینجا نوبت میرسه به اجبار بر بیع، اشکال نداره. ولی اگر اختلاف دارن، یکی میگه من عینو میخوام، دیگری میگه من نه اینو نمیخوام. خب اگر یکی اینو راضی، دیگری مطالبه به این نداره، اینجا دیگه اجبار بر بی به شخص ثالث چرا؟ چون عبارت ایشون اینه اگر ترازی دارن برای اینکه یک طرف اینو برداره سهم رفیقشو جبران کنه فهوه، ولی اگر ترازی برای این جهت ندارن، یکیشون میگه من اینو میخوام سهم رفیقمو میدم، دیگری حاضر نیست به این جهت اما رضایتم نداده به این که رفیقش این سهم رو به این نحو تقسیم بکنه، ایشون فرموده اجبرا علی البیع. اینه دیگه این عبارت ایشون، لو کان المال المشترک بین شخصین غیر قابل للقسمت خارجن و طلب احدهما القسمه، یکیشون میگه مال تقسیم بشه، ولم يتراضيا على ان يتقبله احدهما، ترازی بر این که یکی مالو بگیره سهم دیگری رو بده نداره، و يعطي الاخر حصته من القسمه اجبر على البيع. کلام اینه که اونجایی هم که ترازی ندارن اما یک طرف راضیه، حسد میکنن ترازی ندارن، اینجا اجبرا علی البیع. چرا اجبرا علی البیع؟ بعد از آنی که میشود اینو به اون کسی که مطالبه میکنه به این به او بدن، بگن سهم رفیقتو جبران کن، چرا اجبرا علی البیع؟ جایی که هر دو مطالبه به این میکردن میگفتیم باید بر اساس قرعه این واگذار بشه، حالا که هر دو مطالبه ای به این ندارن، یک کدومشون مطالبه ای به این داره، خب اگر یک کدوم از این دو مطالبه ای به این داره، اینو باید به خود او واگذار کنن، موجبی نداره اینو بفروشن، چون گفتیم باز بی حتی الامکان خلاف قاعده، تا بشه بدون بی جبران سهم شریک بشه. در برخی از فروع قبل گفتیم اینجایی که طرف یه طرف اینو میخواد، خب وقتی یه طرف اینو میخواد شما میگید که نه اینو به دیگری بفروشن، خب یکی از موارد خریدار اینیه که اینو میخواد که خودش شریکه، چه موجبی داره که این این رو به او ندن، حتما به یک اجنبی بفروشن و پولشو به بین دو شریک تقسیم بکنه. اونجایی که بناس میشود بدون فروش حق اون شریک دیگر رو جبران کرد، اون شریکی که راضی به اخذ عین نیست، چون حالا که راضی به اخذ عین نیست نمیشه او رو وادار به رد و جبران کرد، چون الزام او به معامله خلاف اصله. شریکی که مطالبه به قسمت میکنه میگید حق در مطالبه قسمت داره، خب این آقایی که میگه مالو بیاد تقسیم بکنیم اینو من برمیدارم سهم شریکمو میدم، بعد از آنی که شما حق مطالبه قسمت رو اینجا محفوظ دانستید، گفتید به لحاظ مالیت هم طرف حق مطالبه به قسمت داره، می شود با تحفظ بر عدم عین، عدم بیع عین و نگه داشتن عین، این تقسیم مالیت شکل بگیره. لازم نیست این عین رو به شخص ثالثی بفروشن پولش رو بین این دو تقسیم کنن، بعد از آنی که حداقلش اینه که اون شریکی که مطالبه به عین میکنه حق خریداری سهم شریکشو که داره، حتما باید سهم او رو به شخص ثالثی بفروشن که ایشون فرموده اجبرا علی البیع. علیزا اگر منظور ایشون اجبرا علی البیع همون فرضی باشه که هر دو راضی به اخذ عین نیستن، ولو اطلاق عبارت اینو اقتضا نمی کنه. جایی که هر دو راضی به اخذ عین نیستن بله اجبرا علی البیع. چرا؟ بر این که اگر هر دو مطالبه به قسمت داشته باشن و این مردش به رضایتشون به بیعه، دیگه اصلا اجبرا نیست. اگر یکی مطالبه به عین داره در حالی که حاضر نیست هیچ کدوم به پذیرش خود عین، این مردش به اینه که حق در تقسیم اینجا اقتضا میکنه باید این مال فروخته بشه، به نحوی که اون آقایی که مطالبه به قسمت میکنه خودش که حاضر به عین نیست یعنی فروخته بشه. حالا فروخته بشه یا به شخص ثالث یا طرف مقابل عین رو اخذ بکنه و رد بکنه سهم شریکشو. گفتیم رد خلاف قاعده است، نوبت برسه به بیع. ولذا به نظر میرسه باز فرمایش ایشان در این فرض با مبنای خود ایشان در کیفیت تقسیمی که قبل گذشت که حتی الامکان با امکان تحفظ بر عدم بیع نباید مال فروخته بشه با سازگاری نداره. مسئله بعدی رو که ایشون متعرض شده این است که اگر عین قابل قسمت افرازی و تعدیلی نیست اما قابل قسمت ردی هست، دو تا خونه است، خونه بزرگ خونه کوچیک. حالا من دو تا خونه مثال ندارم چون خونه بزرگ ممکنه قابل تقسیم باشه، جایی قسمت میشه قسمت ردی که هیچی که از عین قابل تقسیم نباشه. ولذا مثال حقیقی برای قسمت رد جایی که دو تا ماشین دارن، یه ماشین گرانتر یه ماشین ارزونتر شریکن در این دو ماشین، نمیشه ماشین ها رو هر کدوم از وسط نصف کرد، یک کدوم ماشین گرانتر رو بر میداره با جبران سهم رفیقش، این میشه قسمت ردی. خب قسمت افرازی مثل حبوبات ممکن نیست، قسمت تعدیلی ممکن نیست. یه وقت اینه که سه تا ماشینه، یه ماشین ارزشش معادل اون دو ماشین دیگره، این میشه قسمت تعدیلی. اما اونجایی که دو ماشینه یکی ارزشش بالاتر یکی کمتر، که تقسیم این دو منوط به اینه که یکی از این دو که اون مال سنگین تر رو برمیداره رد بکنه. خب ایشان فرموده اگر یکی از دو طرف مطالبه به رد بکنه اون کسی که ممتنعه مجبور بر این قسمت باید بشه. در این مسئله ایشون اینجوری فرموده اگر نوبت به قسمت ردی رسید یکی از دو طرف مطالبه به رد میکنه، دیگری میگه نه من حاضر به قسمت ردی نیستم. ایشون فرموده ممتنع از قسمت ردی مجبور بر قسمت ردی میشه. منتها مجبور بر قسمت ردی میشه یعنی چی؟ گذشت سابقا قسمت ردی به این که یک طرف ملزم بشه به رد ما به تفاوت خلاف قاعده است. تا راضی به رد نباشه ملزم به رد نیست. منظور اینه که کأنهو میفروشن اون مالی رو که برای تقسیمش اگر میخواستن تقسیم بکنن باید رد میشد، ولی خود قسمت ردی رد ما به تفاوت رو یک طرف رو ملزم بکنن جایز نیست. ایشون فرموده نسبت به قسمت، عبارت ایشون اینه که کسی که ممتنع از قسمت ردیه اجبار بر پذیرش اون میشه، بر پذیرش قسمت ردی. منظور از اجبار بر قسمت ردی نباید این باشه که طرف مقابل رو مجبور میکنن تو بیا رد کن اون مال ارزشمندتر رو بردار ما به تفاوت رو رد کن. اجبار میشه طرف بر پذیرش قسمت ردی. در قسمت ردی حکم چیه؟ حکم اینه اگر یه طرف راضیه به رد قبول اون مال ارزشمند برد فبه ها، هر دو مطالبه دارن، ایشون سابق فرمود قرعه تشاح دارن که هر دو مطالبه دارن نوبت میرسه به قرعه، امتناع دارن نوبت به بیع میرسه، هیچ کدوم حاضره به رد که نیستن نوبت به بیع میرسه. پس بنابراین معنای این که اگر مالی قسمت افرازی و تعدیلی ورش ممکن نیست نوبت میرسه به قسمت ردی و اگر یک طرف مقابله به قسمت ردی بکنه جبر بر قسمت ردی میشه اون طرف دیگر، منظور اینه که اصل مال باید تقسیم بشه ولو به بیعش، نه اینکه طرف مجبور طرف مقابل بگه آقا این اینو وردار ما به تفاوت رو رد کن به من، بنا شد که حق مطالبه به رد برای یکی از دو طرف نیست، طرف مقابل رو الزام به رد بکنه. خب حالا اگر نوبت رسید به بیع، طرف مطالبه به قسمت رد میکنه و طرف زیر بار قسمت رد یا نمیره یا اون جایی که قسمت رد منوط به بیعه، کجا بود قسمت رد منوط به بیع بود؟ اون جایی که هر دو ممتنع از پذیرش رد داد، یعنی اینو نمیخواییم اولای خوی یا هیچ کدوم مالی که بخواد جبران بکنه ما به تفاوتو نداره، یا به هر دلیلی میگه نمیخوام، طرف ملزمه به قبول معامله نمیشه، خب نوبت میرسه به اجبار بر بیع. یعنی این طرف داره حالا مطالبه به قسمت میکنه، خب طرف مقابل مجبوره در این فرضی که اشاره شد بپذیره که مال فروخته بشه تا حق این آقایی که مطالبه به قسمت میکنه از مالیت جبران بشه. منتها قبل از مرموهای خویی گذشت که ایشون در مورد فقط اون جایی که امتناع از رد داشته باشن فرمود اون به اصطلاح عین ارزشمند رو میفروشن و در جایی که نسبت به اون عین دیگری که کم ارزشه ایشون فرمود هر دو رو میفروشن که اشکالش هم قبل گذشت. حالا کلام اینه که اگر طرف راضی به بیع نشد اگر بخوان این مال رو تقسیم بکنن ناچار باید بفروشن این خونه بزرگ رو که بیش از سهم هر یک از این دو شریکه بخواد تقسیم بشه، تنها راهش اینه که فروخته بشه، چون هیچ کدوم از دو شریک حاضر به پذیرش عین و رد سهم طرف مقابل نشد. خب اگر بناست فروخته بشه طرف مقابل راضی به بیع بود فخوبه، ولی اگر طرف مقابل راضی به بیع نیست، نه حاضر اینو برداره جبران کنه سهم رفیقشو، نه حاضر فروخته بشه به شخص دیگری، خب ایشان فرموده او رو مجبور بر بیع میکنه دیگه، رضایتش به این بیع شرط نیست. اگر در وهله اول مهما هم کن رضایت او رو باید در نظر بگیرن، اگر حاضر نیست به قسمت در جایی که از قبیل قسمت ردیه و منوط تقسیم به بیع، نوبت میرسه به بیع قهری. اگر بنا بشه یعنی بیع بدون بیع قهری به این معنا که طرف رو وادار به فروش میکنن، مجبور بر بیع، عبارتشون اینه که اجبر علی البیع، این معناش اینه که خود اون شریکی دیگری که مطالبه به قسمت میکنه نمیاد بفروشه، باید اون خود اون طرف مقابل هم مباشرتی در بیع به نفسهی یا به وکیلهی داشته باشه، منتها دیگه رضایت شرط نیست ولو به اکراه باید بفروشه. اگر به گونه یه که قابل اجبار نیست، طرف نمیفروشه حتی با اکراه و اجبارم امکان نداره، چون فرموده حاکم مباشرتی در بیع میکنه و این مال رو میفروشه و سهم این آقایی که مطالبه به قسمت کرده میده، سهم اون دیگری هم برش منظور داره. پس بنابراین در جایی که تقسیم منوط به رده، اگر نوبت در تقسیم به تقسیم مالیت و بیع رسید، اولا طرف باید تم بده راضی باشه به این فروش تا سهم اون کسی که داره مطالبه به قسمت میکنه از مالیات پرداخت بشه. اگر راضی به بیع نبود او رو مجبور به بیع میکنن، اگر اجبارش هم بر بیع ممکن نشد حاکم از باب ولایت مالو میفروشه و تقسیم میکنه. این نظیر اینیه که در باب مدیون، شخص مدیون باید دینش رو ادا بکنه، وادارش میکنن مثلا زمین رو بفروشه، طرف آمده مطالبه دین میکنه، این آقا بخواد دین رو ادا بکنه باید زمینی رو بفروشه طلب رفیقش رو بده، خورم او باید با رضایت بره زمینش رو بفروشه و دین طرف رو بده. اگر راضی به بیع نبود برای ادای دین، او رو مجبور میکنن به این که بفروشه. یعنی اینطور نیست که ابتداعا حاکم حالا که او حاضر نیست به اختیار و رضایت زمینش رو بفروشه دینش رو ادا بکنه، حاکم بیاد برداره بفروشه، نه، حالا که با رضایت این کار رو نمی کنه حاکم او رو اجبار میکنه با زندان مثلا، با الزام زور، از باب این که او داره حتی مستحق تعذیرم هست، قول مردم رو ادا نمی کنه. اگر اجبارش ممکن شد به اجبار میفروشه، اجبارش هم ممکن نشد اصلا فرار کرده که پول مردم رو ادا نکنه، حاکم زمینش رو برمیداره میفروشه، دین او رو به مردم ادا میکنه. حق مطالبه به قسمت از قبیل این مورد حق مطالبه به دین، منتها در مطالبه به دین مال مدیون، در مطالبه به قسمت مال مشترک. نوبت میرسه در موردی که تقسیم عین به افراز و به تعدیل ممکن نیست و نوبت به رد رسیده و در قسمت ردی هم نوبت به بیع رسیده، یعنی جایی که بدون تقسیم به بیع ممکن نیست که به تفصیلش قبل گذشت که کجاها نوبت به بیع نمیرسه. حالا که نوبت به بیع و تقسیم مالیت رسید، در این صورت سه مرحله داره. مرحله اول اینه که اولا باید طرف راضیه به قسمت بشه، یعنی راضیه به بیع بشه. یه طرف که مطالبه قسمت میکنه، دیگری راضیه به این بیع بشه. اگر راضی نشد او رو مجبور میکنن، اگر امکان اجبارم نبود نوبت برسه به این که حاکم مباشره در بیع باشه. این فرمایش مرحوم آقای قوی قدس سر رو در این مسئله رفیه بحثون که یعت الکلام فیه انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.